وعلى آله آل الله. صحبت در این بود که یکی از شرایطی که برای شاهد معتبر است و از اوصافی است که تنها امامیه علماء شیعه این شرط رو، این وصف رو در شاهد معتبر می دارند، شرط طیب ولادت است که در عامه این شرط معتبر نیست در شاهد، ولی بین علماء شیعه مشهور شهرتن عظیمه قائل هستند به این که شاهد باید طیب مولد داشته باشد. برای اثبات این مطلب دیروز تمسک کردیم به روایات که عرض کردیم این روایات صحیحه درش هست، موثقه معتبره دارد، ضعیف هم درش هست، ولی تعاضد میکنن هم دیگر رو به کمک هم و مجموعاً روایات این مطلب رو میرسانند. بنابراین به استناد این روایات قول اقوا این است که بگیم این وصف در شاهد معتبر است، ولو گفتیم اون اطلاقات ادله اقتضا میکند که شهادت ولد الزنا مقبول باشد. اگر شرایط دیگر رو دارد، مسلمان هست، مؤمن هست، عادل هست، همه شرایط درش جمعه، اون ادله اقتضا میکند قبول شهادتش رو. منتها این روایات مثل یک مخصصی شد، مثل یک مقیدی برای اطلاقات شد که بگیم شهادت هر مسلمان و مؤمن عادلی پذیرفته است الا ولد الزنا. تقریبا یه همچه حالت غیب و استثنائی برای اون مطلقات و اون عمومات. در مقابل این قول که مشهور قائل هستن که حتی صاحب جواد فرمود کادت ان یکون اجماع، یک قول هست، قول به تفصیل، میگه اگر در امور کثیره باشد از نظر مالی، مال کثیر باشه، شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست، اما در شیء یسیر، در مال کم که مهم نباشه، شهادتش پذیرفته است. این یک قول در مسئله است. قائل به این قول مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایت، که کتاب نهایت فتاوای مرحوم شیخ هست، اما فتوا رو به صورت روایت نقل میکنه، یا روایت هست به صورت فتوا نقل میکنه. فتاوای مرحوم شیخ در نهایت متن روایات است. عرض کنم که مرحوم شیخ در کتاب نهایت قائل به این قول است. ابن حمزه که یکی از قدما، از اکابر علماء شیعه است و از قدما، ایشون هم قائل به این قول است. امام هم در تعبیرشون اینجور دارد که و هل تقبل شهادته فی الاشیاء الیسیره، اشاره به همین قول مرحوم شیخ است. آیا قبول میشه شهادت ولد الزنا فی الاشیاء الیسیره؟ قیل نعم، گفته شده است که بله قبول میشه، ولی اشبه لا، فتوای خود امامی هست که نه این رو قبول نمی کنند، منتها به تعبیر این که اشبه این است که قبول نکنیم شهادتشو حتی در اشیاء ثقیل یسیر. عرض کنم که مرحوم شیخ که تمسک که این فتوا رو داده تمسک رو کند به یه روایت و این روایت هم در کتب روایی ما در همه کتب روایی نقل شده. روایت اینه، روایت عیسی بن عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت ولد الزنا. عیسی بن عبدالله میگه از امام صادق علیه السلام راجع به شهادت ولد الزنا سوال کرد. فقال، امام فرمودن که لا تجوز الا فی شیء یسیر اذا رأیت منه صلاحا. امام فرمود نه، شهادتش پذیرفته نیست، نافذ نیست، الا فی شیء یسیر، اگر یه مال کمی باشد برای اثباتش میخواد شهادت بده پذیرفته بشه. اذا رأیت منه صلاحا، اگر چنانچه او را صالح دیدید، یعنی از نظر عدالت محرزه براتون، عادلش میدونید، یعنی شرایط دیگه رو داشته باشد، اما اگر شرایط دیگه داشته باشد در امور کثیره قبول نیست، اما در شیء یسیر قبول میشه. پس دلالت این روایت اینجوریست که تفصیل میده لا تجوز الا فی شیء یسیر، یعنی در شیء کثیر، در امور کثیره، اموال کثیره پذیرفته نیست، در شیء یسیر پذیرفته هست. پس مرحوم شیخ در این فتوا استناد به این روایت میکنند. روایت، روایت پنجم از باب 31 که اون روایات رو میخوندیم، باب 31 بود، این پنجم همین باب هست. دو اشکال به این روایت شده، یکی از نظر سند و یکی از نظر دلالت. اما اشکالی که نسبت به سند روایت میشه، مرحوم شهید در مصادیق فرمود بر این که این از نظر سند اعتباری نداره، برای خاطر این که عیسی بن عبدالله که در این سند واقع شده مشترک بین ثقه و غیر ثقه، و اگر یک راوی نتونستیم تمیز بدیم که آیا این اون شخصیست که ثقه است یا اون شخصیست که غیر ثقه است، خب احتمال دارد اون غیر ثقه باشد. بنابراین اینجور روایاتی که سندش در سند کسیست که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، نمیتونیم ما بهش خلاص بدیم. پس عیسی بن عبدالله مشترک است بین دو نفر یا بیشتر، یکی از اونها ثقه هستن. عیسی بن عبدالله قمی اشعری، اگر این عیسی بن عبدالله قمی باشه او ثقه است. و مرحوم کشی در رجال روایاتی از ائمه در مدحش نقل میکنه، مدح بلیغی در روایات ائمه ازش کردن، مخصوصا امام صادق نقل میکنه که در یه تعبیر فرمود هو منا اهل البیت، عیسی بن عبدالله رو تعبیر کردن از ما، همینجور که نسبت به سلمان فارسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود سلمان منا اهل البیت، یعنی در این حد ترقی کرده، به این مقام رسیده، امام صادق نسبت به عیسی بن عبدالله فرمود هو منا اهل البیت. پس این عیسی اگر عیسی بن عبدالله قمی باشد، اشعری قمی، این ثقه است و یه همچی تعبیرات و تعریفات و متنی هم ازش شده. و من المحتمل که عیسی ابن عبدالله هاشمی او شخصی است که لا یثبت وثاقته، در روایات در رجال عرض کنم که وثاقتش ثابت نیست، مذمت روش نشده ولی مدحی هم ندارد، بنابراین پس وثاقتش مشخص نیست. پس در سند عیسی ابن عبدالله هست که راوی از امام میگه سلف و عبدالله و این مشترکه، چون مشترکه این روایت قابل اعتنا نیست. این اشکالیست که مرحوم شهید در مسالک می از این اشکال جواب داده شده. مرحوم آل خویی در مبانی تکمله ایشون از این اشکال جواب داد، فرمود که درسته که محمد ابن عیسی مشترک است، داریم محمد ابن عیسی غیر موثق، اما در خیلی جاهایی که لفظ شخصی در سند روایت مشترکه ما به ممیزات رجوع میکنیم، میتونیم از طرقی تمیز بدیم که ببینیم این عرض کنم که کدوم یک از محمد ابن عیسی است، محمد ابن عیسی قومی ثقه است یا نه، و یکی از طرق تمیز راوی از او که ببینیم چه کسی از این محمد ابن عیسی نقل روایت میکنه. معمولا محمد ابن عیسی عرض کنم که قومی راوی از او عبانه، عبان و کثیر روایات کثیری عبان ازش نقل که مرحوم شیخ هم فرمود در رجالش فرموده است که عبان از این محمد ابن عیسی قمی روایات زیادی نقل کرده و می‌بینیم در این روایت هم عبان از محمد ابن عیسی نقل کنه، پس معلوم شد این محمد ابن عیسی که عبان ازش را روایت نقل میکنه همون محمد ابن عیسی قمی است، چون محمد عبان همیشه از اون نقل میکنه. اینجا تصادفاً روایت عبان از عیسی ابن عبدالله نقل کرده، پس با این تمیز که راوی از این محمد ابن از عیسی ابن عبدالله عبان هست میتونیم تعیین بکنیم که این لفظ مشترک نیست دیگه، مراد از عیسی ابن عبدالله عیسی ابن عبدالله قمی است، بنابراین تعیین میشه دیگه، نمیتونیم بگیم مشترک و قابل اعتماد نیست. و این کثیرا ما در عرض کنم که رجال معروف هست که اگر افرادی مشترک هستن با تمیز با ممیزاتی میتونن تشخیص بدن تعیین بکنن. یک راهش از راه راوی از او یا مروی و عنهش، مثلا اینجا راوی از او عبانه و عبان میتونه معین کنه که این چون از اون عبر کنه که این هم عیسی ابن عبدالله قومی. بنابراین پس از نظر سند اشکالی بهش وارد نیست و سند روایت تمام. عرض کنم که خب این اشکالی که به سند شده بود جواب داده شد، اشکالی به دلالت روایت شده، این اشکال رو مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مختلف اونجا نقل کرد. علامه در مختلف فرموده است که این روایت از نظر دلالت تمام نیست. چرا؟ چون اجمال هستند، ابهام در این روایت هست. امام فرماد که لا تجوز شهادت ولد الزنا نافذ نیست الا فی شیء یسیر، شیء یسیر. مرحوم علامه میگه خب یسیر مفهوما ابهام دارد مگر در مال کم، ما من یسیر الا و هو کثیر بالنسبه به ما دونه، هر یسیری رو شما فرض بفرمایید که 100,000 تومان مال اگر باشد، بگیم یسیر است در مقابل چند میلیون. خب همین 100,000 تومان اگر یه چیزی ارزش 100,000 تومان دارد، بگیم یسیر است نسبت به 50,000 تومان این کثیره. همین یسیر نسبت به 1,000,000 تومان، همین 100,000 تومان که یسیر است نسبت به 50,000 تومان کثیره. بیان 50,000 تومان رو میگیم، خب 50,000 تومان نسبت به 100,000 تومان نسبت به بالاتر یسیر است، همین 50,000 تومان نسبت به 10,000 تومان کثیر است. پس این یسیر که در روایت اومده الا فی الشیء الیسیر اجمال داره، نمیتونیم بفهمیم مراد چیه. و حتی ایشون تعبیر میکنند که اگر ما بگیم در یسیر امام اجازه داده است که شهادت پذیرفته بشه، یعنی در یسیر پذیرفته نیست، از وجودش عدم لازم. همین که بگیم امام فرموده است جایز است قبول شهادت در یسیر، معنیش این است که در یسیر جایز نیست. چرا؟ به جهت اینکه هم هر یسیر رو شما حساب بکنید نسبت به مادون خودش کثیره، هر یسیر روش انگوش بگذارید چون کثیر است نسبت به مادون پذیرفته نیست شد. پس لازم میاد از اینکه بگیم در یسیر مال یسیر شهادت پذیرفته است، چون هر یسیری کثیر است نسبت به مادون خود، پس لازمش نسی بگیم اصلا در یسیر پذیرفته نیست، چون کل یسیر کثیر نسبت به مادون خود. مگر برید به اونجایی برسید که اینقدر این یسیر است که از مادون دیگه نداره که نسبت به او بگیم کثیر. حالا از این تجربه فرمون، مگر اینکه حالا فرماش من رو معلومه رو نبود، مگر اینکه یه یسیری فرض بکنی که مادونی که نسبت به اون کثیر باشه نداشته باشه. مثلا فرض فرما گندم بود، بگیم که 10 من گندم، 100 من گندم، 10 من گندم که یسیر است، میگیم خب 10 من نسبت به 5 من کثیر، 5 من گندم نسبت به 10 من یسیره، اما خودش نسبت به 1 من گندم کثیره. 1 من نسبت به 10 من یسیره، اما خود 1 من نسبت به 1 کیلو باز چیه؟ باز کثیره. بریم پایین‌تر بگیم مثلا فرض فرمان که 7-8 تا دونه گندم که مادون او دیگه مالا یملکه، اصلا مملوک نیست که بتونیم تعبیر کنیم این نسبت به او کثیر است، دیگه اون مالا یملک است، مملوک نیست و اونم از چیز خارج است از ملکی. بله؟ خیلی خوب، مالیت دیگه نداره، تا اینجا دیگه نمیشه بگیم شهادت در راه باره او بود. علایه حاله در یه همچه جایی که این تعبیر هست که یسیر با این اجمالی که در یسیر هست ما نمیتونیم تمسک کنیم به این روایت، و حتی تعبیر میکنن که لازم میاد از قبولش عدم قبول، به جد هر یسیری کثیر هم هست نسبت به ما رو، پس معنیش هست قبول نکنه. این ایراد، پس ایراد به روایت از جهت اجمال ابهام هست در این روایت، و چون اجمال داره قابل اعتنان است. این ایراد مرحوم علامه فرموده، جوابی که از این داده شده جواب این است که عرض کنم که در این جور موارد امثال این جور روایاتی که داریم که یه لفظی در روایت در کلام امام آمده و این لفظ از نظر شرعی یه چیز خاصی، تعریف خاصی براش نشده. در این جور جاها محول به عرفه تجوهر میکنه. وقتی امام فرمود الا فی الشیء الیسیر، یعنی اونی که به نظر عرف یسیر است. اگر گفتیم به نظر عرف محول شده، به نظر عرف دیگه، در نظر عرف یه امر مضبوطی، عرف میتونه تشخیص بده. یسیر یعنی چی؟ بعد احتمال دارد که بگیم در عرف هم مختلفه، موارد مختلف است، نسبت به اشخاص مختلفه. یک کسی وضع مالیش خیلی خوبه، فرض فرمود که نسبت به او 100,000 تومان یسیر است، براش بسی مثلا 1 تومان پولیست که یه فقیری بی بضاعتی مثلا نسبت به او بزنه، همون رو عرف تشخیص میده، میگه مضبوطه، میگه این نسبت به این شخص یسیر است. در یه محلی مکانی دون مکان ممکنه فرق بکنه، در یه منطقه مردم نوعاً سطح عرض کنم که مالیشون پایینه، یسیر یه منطقه یه معنایی داره، در یه جایی که منطقه هست مردم در رفاهند و وضع مالیشون خوبه یه معنای دیگه داره، باز مضبوطه ولو فرق میکنه. در اونجا میگه 100,000 تومان کمه، اونجا میگه 1,000,000 کمه، یسیر است، اما باز مضبوطه، میفهمه، تشخیص میده، میتوند بگه آقا اینجا این نسبت به این شخص یسیر است یا کثیر است، نسبت در این منطقه این مبلغ یسیر است یا کثیر است. در زمانها فرق میکنه، ممکنه یه زمان یه مبلغی کثیر باشه، سابق یه مهری میکردن مثلا 50 تومن، 50 تومنی مهریه قرار میداد، کثیر هم بود، حالا 50 تومن ارزش نداره. بنابراین زمان هم فرق میکنه، زمان، مکان، اشخاص، اما در این حال اندل عرف مضبوطه، چون مضبوطه اینجا روایت محمول به عرفه، پس اگر امام فرمود الا فی الشیء الیسیر، نمیتونیم بگیم اجمال دارن و از یسیر معناش میشد که حتی یسیر هم قبول نشه، چون هر یسیری کثیر هم هست. این جواب داده شد، بکتران درسته که محمول به عرف هست. بنابراین پس به نتیجه روایت از نظر سند تمام، اشکالی بهش نیست، از نظر دلالت تمام، اشکالی بهش نیست. خب اگر ما یه همچه روایتی پیدا بکنیم چرا بهش عمل نکنیم؟ مرحوم شیخ، شیخ طوسی به این روایت عمل کرد، ابن حمزه فتوا داده به این روایت، میگیم خب این روایت با اون روایات که دیروز خوندیم، اون همه نصوص صحیحه، معتبره، موثقه، دلالت داشت برای این که شهادت برد و زنا پذیرفته نیست، این روایت میگه در یسیر پذیرفته است. باز اینجا میشه بگیم که قابل جمعه، تعارض نیست بگیم. اگر تعارض بود میگفتیم ترجیح با اونا، اما تعارض نیست. اونا میگن شهادت ولد و زنا پذیرفته نیست، این میگه در یسیر پذیرفته است، تغییر میزنه، اطلاق و تغییر میشه، یک روایت معتبر در مقابل اون روایات قید میزند. اون روایات چه دور شما گفتید اون روایات مطلقات رو قید میزند، این روایت هم اون روایات اون نصوص رو تغییر بزنه، وقت نتیجه اگر تغییر شد نتیجه این میشه که شهادت ولد و زنا پذیرفته نیست مگر در امر یسیر. ولی میبینیم که باز علما همین رو هم نگفتن، با این که این روایت در مرعا منظرشون بوده، عرض کنم که نقل کردن در کتب روایی، تعارض هم نبوده که در این حال بگن این معارض اعتنابش نکرده باشن، نقش روایتی صحیح معتبر دلالتش تام ولی بهش عمل نشده. مرحوم صاحب وسائل رضا شهادت او در امر یسیر که نسبت به این مجموعه، نسبت به این کسی که آره این شهادت به نفعش میده به از ضرار شهادت میده کم باشه، نسبت به اون باید حساب بکنه، نسبت به اون کسی که این شهادت میده به نفع او اگر یه مال یسیریست برای او شهادت پذیرفته، اما اگر برای او شهادت یسیر نیست پذیرفته. باید اینجور هم بکنه. ببینید فرمود فی امر شاهد، تعبیر روایت این است که لا تجوز الا فی الشیء الیسیر، در شیء یسیر شهادتش پذیرفته است. باید اون مالی که اون این میخواد به نفع شهادت بده نسبت به او شیء یسیر باشد. بگیم در شیء یسیر برای اون آقا این شهادت پذیرفته است، اما اگر برای همون شهادت مال کثیر است نسبت به او این شهادت پذیرفته است. باید نسبت به اون شخصی که به نفع شهادت میده یا به ضررش باید اون رو حساب کنه. مرحوم صاحب وسائل بعد از این که این روایت رو نقل میکنه میگه اقول و صاحب وسائل فرمود اقول و هازا یحتمل و تقیه، میگه ما احتمال دارد این روایت رو حملش کنیم بر تقیه در مقابل اون نصوص که میفرمود روایات صحیح و معتبر که شهادت ولد اجتناب پذیرفته نیست، این میگه در شیء یسیر پذیرفته است، در مقابل اون بگیم این حمله بر تقیه. پس اینم یه نظر که مرحوم صاحب وسائل میگه اقول و هازا یحتمل و تقیه، اینم بهش ایراد هست. ایراد به کلام صاحب وسائل این است که تقیه در جایی که دو تا روایت داریم با هم معارضن، تعارض دارن، یکی هم بر تقیه میگیم این یکی چون موافق عامه است به این جهت اینجور گفته برای اینکه بقیه رو از معارض نجات بده این رو هم بر تقیه میکنی و اینجا تعارض نکنی. گفتیم تقیید و اطلاق و تقیید است. به چه وجهی روایتی که مطلق است و یه روایتی مقید روایت مقید رو هم بر تقیه بکنه؟ تعارضی نداره، خب قید میذاره. روایت معتبری مقید میشد اون روایت. اولا تعارض نیست که ما هم بر تقیه کنیم، ثانیا بین عامه کسی اینجور قائل نشده. عامه میگن اصلا شهادت ولد الزنا پذیرفته است مطلقا، نه اینکه در یسیر پذیرفته است در کسی پذیرفته نیست. اونا میگن مطلقا پذیرفته است، اصلا شرط تیبه برادت ندارن. اونا که دیروز نقل کرد گفت اکثر علما میگن شهادت ولد الزنا پذیرفته است، پس یه همچه تفسیری در بین عامه نیست تا ما بگیم این روایت که میگه تفسیر حمل بر تقیه بکنه. پس اولا تعارض نیست تا حمل بر تقیه بشه، ثانیا در بین عامه همچه فتوایی نیست تا بگیم این مطابق فتوای عامه است پس حمل بر تقیه بشه. این هم میره چرا این حرف هم که بگیم تقیه وجهی نداره. خب ما هستیم و دو دست روایت، اون روایات میگه مطلقا پذیرفته نیست، این روایت از نظر دلالت از نظر سند معتبر میگه تفسیر. تنها چیزی که ما میتونیم اینجا بگیم این است که بگیم این روایت مورد اعراض واقع شد، مورد اعراض اصحاب. با اینکه بزرگان این روایت در کتبشون نقل کردن در مرا منظرشون بوده و تعارضی هم با اون روایات نداشته، میتونستن تقلید بزنن، اما گفتیم شهرتن عظیمت که کادت هم یکون اجماع، گفتن شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست مطلقا، به این روایت عمل نشده. پس فقط تنها راهی که میموند این است که بگیم این روایت مورد اعراض است. لذا ببینید امام نتونستن فتوا بدن سریع، فرمود و هل تقبل شهادته فی الاشیاء الیسیره، آیا شهادت ولد الزنا پذیرفته میشه در اشیاء یسیره؟ قیل نعم، کمی قائل مرموشه گفته بله در اشیاء صغیره شهادت پذیرفته است، ولی اشبه لا، فتوای صریح نداره که بگیم نخه پذیرفته نیست. اشبه این است که بگیم پذیرفته نیست. چرا میگیم اشبه؟ برای همین احتمال میدیم، احتمال که بالاخره روایتش غیب بزنن، ولی چون میگیم لعل مورد اعراض اصحاب باشد، از این جهت بگیم این روایت یه ضعفی درش هست، مورد اعراض قرار گرفته، چون مورد اعراض قرار گرفته بهش فتوا و به استناد او فتوا ندیم. لذا صریح نمیگه امام لا، فرمود اشبه لا. چرا؟ چون این روایت با اعراض اصحاب ازش احتمال دارد بگیم ضعیف میشه، ضعف پیدا میکند با اعراض، از این جهت بهش تمسک نمیکنیم. پس اشبه نسه اعتنابش نکنید، الحمدل که بزرگان التفات به این روایت نکردن، ما هم التفات نکنیم بهش و فتوا بدیم لا، شهادت برش اشیاء یسیره هم از رفته ده. مرحوم آقای خویی ایشون این اشکال رو هم، یعنی این راه رو هم نداره، چون ایشون اعراض اصحاب رو مضر نمیدونن، میگه موجب ضعف در روایت نمیشه، ما میگیم موجب ضعف در روایت میشه، از همین که اعراض شد دیگه به استنادش فتوا نده. آقای خویی اصلا عنوان مسئله رو اینجور میکنن که شهادت عرض کنم که ولد الزنا در اشیاء یسیره پذیرفته است قبول میکنه، شهادت ولد الزنا در اشیاء یسیره قبول میشد علا اشکال، یه علا اشکال بشه فتوا میده که پذیرفته است در مبانی تکمیره، در ظاهرا مسئله 94 بود، علا اشکاله. علا اشکال برای چی؟ در خود اصلاً که مبناش میگه اشکالش همین است که اینجا فرمود یسیر و یسیر اینجور تعبیر بیفایده است، قابل اصلاً که ثمره ندارد، به جهت اینکه فرمود در اشیاء یسیر، یسیر مختلف، یه جا همون یسیر کثیر است، یه جا همون کثیر یسیر است، چون مختلف میشه به حسب زمان و مکان و اشخاص، هر یسیری نسبت به یک کسی کثیر است، نسبت به یک کسی مثلا یسیر است، چون یه همچه تردیدی هست این تفسیر بیفایده است، چون بیفایده است میگه از این جهت نست نظر اعراض، از این جهت میگه علا اشکال. پس تعبیر اینه که قبول میشه شهادت ولد الزنا در یسیر، اما علا اشکال، اشکالش هست که این روایت یه همچه تعبیری درش هست که تعبیرشون هست که این تعبیر بیفایده است، بیثمره، چون همه جا پیش تو اختلاف واقع میشه. اینم فتواییشون. علا ای حاله این مسئله، مسئله مهمی که روایتی مثل مرحوم شیخ ابن حمزر بهش عمل کردن، نتونستیم ایرادی هم سندن روایت دلالتن بهش بگیریم، تنها حرفی که میشه اینجا زد این است که بگیم بزرگان بهش عمل نکردن، خورده اعراض. عرض کنم که یک مسئله هازا کلو این که تا حالا بحث کردیم مال اونجاییست که عرض کنم که علم انه ولد الفلاس، این مال جاییست که معلوم است. حالا از کجا معلوم شده یا بیانه اقامه شده در محکمه؟ بیانه اقامه شد ولی که این ولد الفلاس قاضی خودش علم پیدا کرد. بالاخره از هر طریق از نظر شرعی ثابت شده که این ولد الزناست. این بحثش همینه که شهادتش پذیرفته نیست، امامت جماعت نمیتونه بکنه. در همون جاهایی که بالاخره طهارت مورد شرع کردن میگیم این اعتباری به شهادتش نیست. اما اگر مجهول الحال و در عرض کنم که به تعبیر ایشون فرمود تنال الالسون و این انالت الالسون، سر زبون ها بین مردم سر زبون ها میگن این زن آزاده. مثلا فرض فرمود یک خانمی با یک مرد اجنبی ارتباط پیدا کرد و بعدم بچه دار شد، شوهردار هم هست، مردم میگن این ارتباط نامشروع پیدا کردن، بچه مالی بونه. انالت الالسون این سر زبونه هست، در بین مردم مشهور است، همه رو ولد الزنا میدونن، اما از نظر شرعی ثابت نیست. آیا شهادتش مقبول است؟ شهادتش مقبول است. اینجا اگر چنانچه یه دلیل شرعی داریم که با دلیل شرعی میتونیم اثبات بکنیم، ملحقش کنیم به پدر، مثل فراش. خب یه زن و شوهری هستن، بینشون فراش هست، ولو این که این زن زنا داده و احتمال این که بچه مال اون مرد زانی باشد هست، اما اونجا شرع میگه الولدون فراش، شما اعتنا نکن، توجه نکنید به این که احتمال دارد مال اون اجنبی باشد. شرعاً اینجا یه حکم عرض کنم که حاکمی آورده، میگه الولدو للسراش وللآخره الحجر، اون زانی رو یه سنگ بزن به طرفش بیانده ولد للسراش. خب اگر اینجوره ولو در سر زبانها معروفه، میگن این زنازاده است، ولد الزنا، اما چون یه همچه دلیل شرعی داریم، با این دلیل شرعی موضوع رو درست میکنیم، میگیم الولد للفراش، میگه این زنازاده نیست. پس وقتی زنازاده نشد مشخص است دیگه، شهادتش پذیرفته. پس موضوع رو ولو شک داریم که آیا این زنازاده هست یا نیست، معروف هم هست میگن زنازاده هست، اما با اون دلیل شرعی موضوع مفرد میکنه، ثابت میکنه، میگیم الولد للفراش، میگه این زنازاده نیست. از این جهت ملحق میشه به فراش. امام هم تعبیرشون اینه و اما لو جهلت حاله، اگر حالش مجهوله، فإن کان ملحقا به فراش، اگر ملحق به فراشی هست، تقبل شهادت، شهادتش مقبوله، و این انالت قول الالسون، ولو این که سر زمان ها معروف هست میگن زنازاده، اما از نظر شرعی میگیم این زنازاده نیست و شهادتش مقبول است. و اما این جهله، اگر آبش مجهوله، چون یه بحثی دارد که انشاءالله فردا اون مطلبی که آقا دنبالش هستن انشاءالله فردا. Gracias.